أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك أيها المغير يا حجة الله على خلقه، يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتبسمنا بك إلى الله، قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله وآويختنا دست توسل وزين حماية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. جلسه تفسیری امسال رو آغاز میکنیم. ما در مباحث تفسیری سابق با این شیوهی که ما دنبال میکنیم، که شیوه تفسیر قرآن کریم بر اساس شبکه مفاهیم بنیادین است، عرض کردیم با تدبر در آیات کریمه قرآن به این نتیجه میرسیم که مفهوم محوری قرآن کریم و آیات او خود ذات مقدس حق است، همون گونه که ذات مقدس حق تعالی محور جهان هستی است، محور کتاب تکوین است، محور کتاب تشریع هم هست. ما در گذشته در این رابطه بحث‌هایی داشتیم. کتاب تشریع که قرآن کریم است، هم وزن و هم تراز کتاب تکوین طراحی شده است، بنابر اون چه از آیات کریمه قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه. ولذا ذات اقدس حق متعال همونطوری که محور کتاب تکوین است، محور کتاب تشریع هم است. بعد این نکته پرداختی مفصل که خدای متعال دو گونه جلوه برای بندگان دارد و دو گونه یا دو نوع دریچه معرفت بر روی بندگان باز است: معرفت خدای متعال، یکی معرفت آیاتی و یکی معرفت اسمایی. و آیات کریمه قرآن بر مبنای این دو نوع دریچه معرفت تنظیم شده. بعد شروع کردیم به بحث در رابطه با جلوه های اسمایی خدای متعال و عرض شد که باز از آیات کریمه قرآنی استفاده می شود که اون جلوه اسمایی عام و اشمل همون جلوه اسمایی رحمانی خدای متعال است، و خدای متعال با این جلوه اسمایی واسع ترین و گسترده ترین تجلی را داده. و گفتیم تجلیات اسمایی دیگر الهی به شکلی در اندرون همین تجلی اسمایی جای می‌گیرد، ولذا خدای متعال خود را بعد از لفظ جلاله به الرحمن الرحیم معرفی کرده است در قرآن. ولذا عرض شد که ما اولین مفهومی رو که مورد بحث قرار می‌دیم که واسع‌ترین تجلیات اسمایی خدای متعال است، همون مفهوم رحمت است. بعد به تفصیل ما این مفهوم رو باز کردیم، گفتیم از آیات کریمی قرآن استفاده می شود که ما پنج گونه رحمت داریم. این رحمت الهی پنج گونه است، تجلیات رحمانی خدا و رحمتی الهی در این چند گونه رحمت خود رو نشان داده است. اقسام رحمت رو به تفصیل بیان کردیم، در این جزوه بیان شده که حالا دوستان انشاءالله حتما برای اینکه بتوانند همپای مباحث ما برن جلو، بیاییم با هم بتونیم این مباحث رو جلو ببریم، انشاءالله این جزوه رو با دقت مطالعه ببریم. ولذا گفتیم که ما پنج نوع تجلی اسمایی رحمتی داریم، یا پنج نوع رحمت الهی در قرآن کریم مطرح شده، که نوع اول گفتیم رحمت ابتدایی است. خصوصیاتی این رحمت دارد. گفتیم رحمت ابتدایی که از خصوصیاتش این است که این رحمت ابتداءً بر همه بندگان، بر همه خلق سرازیر می شود، همون افاضه عامه الهی یا فیض عامه الهی است به تعبیری دیگر، که نه بر استحقاق مبتنی است، نه بر طلب مبتنی است، نه طلبی کسی میکند، نه استحقاقی وجود دارد، اما خدای متعال ابتداعا این رحمتش رو سرازیر میکند، فیض عام نیست. بعد شؤون این فیض عام رو بحث کردیم. نوع دوم رحمت رو گفتیم رحمت غایی است، یعنی این رحمتی که غایت رحمت الهی است و غایت سیر بندگان است و غایت سیر عالم خلق است. اون رحمتی که همه صالحین، همه بندگان خوب خدا دخول در اون رحمت رو از خدا می طلبیدند. ادخلنا به رحمتک. حضرت موسی، حضرت هارون و غیر این دو بزرگوار از انبیای الهی خواستشون از خدا دخول در این رحمت بده. این دیگه این رحمتی است که یدخل الله عباده فیها سیدخلهم فی رحمت. اون رحمت اول نه، اون رحمت اول یأتیهم من دون طلب یفاض علیهم فیضا. اما این رحمت نه، رحمتی است که یدخل الله عباده فیها. بعد نه، اینجاست که این رحمت استحقاق و طلب میخواد، یعنی با طلب این رحمت به دست. ما تفسیرش رو بیان کردیم و احکام این رحمت رو هم مفصلا بیان کردیم. بعد گفتیم رحمت نوع سوم رحمت مکتوبه است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این رحمت مکتوبه هم گفتیم، این رحمت مکتوبی که اینجا بحث کردیم به عنوان قسم ثالث، این رحمتی است که مخصوص گناهکاران است. این رحمت و خدای متعال برای گناهکاران باب توبه رو باز می‌کند. خود این فتح باب توبه رحمتی است که کتب الله و این چنین رحمتی را بر خود کتب بر خود. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این رحمت، رحمت مکتوبه است که کتب الله علی نفسه چنین رحمت. این رحمت هم رحمت بر کسانی است که از این باب توبه استفاده کنند. خود فتح باب توبه این رحمت مکتوبه است. بعد گفتیم اگر که کسی از این باب توبه بهره جست، وارد این باب توبه شد، نه مشمول اون رحمات دیگر الهی میشه. حتی اون رحمت غایی، اون مراتب رحمت نصیب او خواهد شد. ولی اون آغاز همون فتح باب توبه است. گفتیم این فتح باب توبه لولا این که خدای متعال کتب این رحمت را بر خود، عقل الزام نمی کند خدای متعال را به چنین فتح باب رحمتی. نزاست که احتیاج به این کتابت دارد. خدای متعال خود بر خود مقرر می کند که چنین رحمتی رو بر عبادش نازل کند یا فتح باب توبه کند. بعد رحمت نوع چهارم رو بحث کردیم، رحمت اجابت بود. گفتیم این یعنی رحمت و اینا خصوصیتش رو بحث کرد، اجابت دعا. گفتیم این رحمت هم نظیر اون رحمت ابتدایی شامل کافر و مؤمن میشه. این رحمت ابتدایی فیض عام است، شامل همه میشه. این رحمت اجابت هم رحمت عامه است که شامل همگان میشه، حتی کافر، به خلاف اون رحمت غاییه مخصوص مؤمنین است. فکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونهم سلام. اما این رحمت اجابت، اجابت دعا برای همگان است. کافر هم اگر خدا رو بخواند، خدا متعال او رو بدون جواب نمیده. و این یکی از مهمترین اقسام رحمت الهی است. بعد رحمت پنجم رحمت جزا بود، رحمت پاداش، که اگر رحمت پاداش الهی نبود، پاداش استحقاقی نیست. یعنی خدای متعال حق به عبادت دارد، حق اطاعت دارد، اطاعت حق اوست. ما در اطاعت کردن از دستور خدا طلب پاداش کردنی جایی ندارد، حق اوست، حق او رو بود. مثل کسی که از شما طلبی داشته باشه، اگه طلبش رو به او بدید، دیگه اینجا استحقاق پاداش ندارید شما، طلبیست. خدای متعال حق اطاعت دارد در ما، ولی خب رحمت او اقتضا می کند که این پاداش رو مقرر کند، که پاداش می‌دهد بر طاعتی که حق است. بعد ما به مفهوم دیگری منتقل گفتیم این رحمت مفهوم محوری است. گفتیم محور این مفهوم، این که میگیم شبکه مفاهیم، چون شبکه ایجاد میشه در قرآن، این مفهوم رحمت مجموعی از مفاهیم، مفاهیم اقماری این مفهوم است. گفتیم اولین مفهوم اعماری از مفاهیم مربوط به این مفهوم بنیادین مفهوم فضل است. پس یدخلهم فی رحمت منه فضل و یهدیهم صراطا مستقیما. فضل هم گفتیم یک از این اقسام خمسه رحمت فضل رحمتی که گفتیم مثلا فضل رحمت جزا، خود این که پاداش تو ده برابر میدهند، خود این ده برابر دادن فضل رحمت. و گفتیم از این هم بیشتر و مراتب فضل رحمت رو بحث کردیم، هم فضل رحمت ابتدایی رو بحث کردیم، هم فضل رحمت غایی رو بحث کردیم. به فضل رحمت مکتوبه رسیده بودیم در مباحث قبلی که گفتیم خب قبول توبه یا فتح باب توبه این خود همون رحمت مکتوبه ایست که عرض شد، که انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. فتح باب توبه کرد، فرمایش حضرت سجاد صلوات الله تعالی اللهم انک، مضمون فرمایش فتحت لعبادک بابا سمیته التوبه فقلت توبوا الی الله توبه نصوحا. فتح باب توبه همون رحمت مکتوبه الهی، ولی بعد این فضل رحمتی که خدای متعال افزون بر اون فتح باب توبه نصیب بندگان میده، این فضل رحمت چیز عجیبی است. گفتیم به همین مناسبت، مناسبت فضل رحمت مکتوبه، اقسام این توبه رو خوب از بیان کنیم اونچنان که از آیات کریمه قرآن استفاده میشه. حالا ما این اقسام توبه رو مطرح میکنیم تا حالا ادامه بحث رو انشالله در هفته های آینده پی بگیریم. گفتیم آیات و روایات چنین استفاده میکنیم که سنو کلام یا کلی توبه وجود داره، که نوع اولش توبه العاصین است، توبه گناهکاران، در حال کسی گناهی کرده است دامنش آلوده شده به گناه، خدای متعال فتح باب توبه میکنه، فتح باب توبه میکنه. نخ گفتیم خود فتح باب توبه رحمت است، بعد فضل رحمتش این است که توبه را که میپذیرد، گفتیم سه مرتبه قبول توبه، سه مرتبه لااقل لا. از اون چه از آیات کریمه قرآن استفاده میشه و همچین روایت که مرحله اول قبول توبه غفران ذنب است، مرحله اول قبول، مرحله دوم این قبول توبه محو این سیئه است از همه مراتب کتابت، چون گناهی که اتفاق میفته این گناه در چند عالم ثبت میشه، عالم نفس و جواره و ملائکه کرام کاتبین و همین زمین و مراتب ثبت یک گناه مراتب زیادی است، بنابراین چه از آیات کریمی قرآن استفاده میشه. مرحله دوم قبول توبه این که خدای متعال محو میکند این گناه را از همه صفحات و از همه مراتب کتبی که برای ثبت گناه مقرر شده. روایاتش هم خوندیم، چون خونده این رو تکرار نمیکنیم، میتوانید به جزوه مراجعه کنید. مرحله سوم قبول توبه که مرحله اینا همه از مراحل فضل اون رحمت مکتوبه است، یعنی افزون بر خود فتح باب توبه این مراتب رحمت بار میشه برد، که مرحله سوم قبول توبه تبدیل سیئات هست به حسنات، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که نه تنها کسی که گناه کرده است محو سیئه میشود، نه تنها این سیئه‌اش از همه مراتب ثبت محو میشود، بلکه کسی که 20 سال 30 سال بیشتر کمتر گناه کرد و یک شخصیت گناهکار از او به وجود آمده، گفتیم این گناه چیزی نیست که از انسان جدا بشه، هیچ عملی از اعمال انسان جدا شدنی نیست. آدم خیال نکند که یک کاری رو کرد، یه حرفی زد، غیبتی کرد، تهمتی زد، عملی کرد، مال کسی رو خورد، صفتی انجام داد، علیاذ بالله. خیال نکنید عمل تمام شد رفت. این نیست. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا. رحمت کند مرحوم استاد شهید مطهری قدس الله روحه. چون چنین می‌فهمون هر کاری که انسان میکنه مثل یک خشتی است که در ساختمان وجود انسان کار گذاشته میشه. وقتی انسان چند سال این کارهایی رو انجام میده، این چه خشتهایی است که با این خشتها ساختار شخصیتی خودش رو درست کنه. اگه خشتها خشتهای خوبی بودن، یک ساختار شخصیتی راستین برای او وجود میاد. اگه این خشتها خشتهای کج و معوج بودن، خشتهای فاسد بودن، یک ساختمان ناری بود، ساختمان آتشین. خب یک کسی که عمری این شخصیتش رو ساخته، ای خشت گناه به کار گذاشته، ای خشت آتش در این شخصیت و در این ساختار شخصیتی خودش به کار بسته، بعدی بعد از 30 سال درش میشکند، در شب قدری، در شب جمعه، در سفر حجی، در زیارتی به حال توبه به او دست میده، این شخصیتش تکون میده. اونخ وقتی توبه پذیرفته شد، همه این شخصیت ناری تبدیل به چی میشه؟ به یک شخصیت نوری میشه. یعنی تمام این خشتهای فاسد همش از بن اصلاح میشه و تمام این سیئاتی که انباشته بوده تبدیل به حسنات انباشته میشه. این چیز عجیبی است، رحمت الهی. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب این یک نوع توبه است. تمام این مراحل توبه، توبه عاصین است، توبه گناهکاران است. ما دو نوع دیگر توبه داریم که ما حالا این تسمیه از ماست، منتها این تسمیه بر مبنای روایات و آیات انتخاب شده، که توبه نوع دوم توبه و ذکر ما اسمش رو گذاشتیم، یعنی توبه از غفلت. ولو این که کسی معصیت خاصی انجام نده، خود غفلت از یاد خدا. اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغضب و الاصال و لا تکن من الغافلین. یا آدم معرفت به این آفرینش پیدا کنه، معرفت به خدا داشته باشه، ولی در محضر خدا غفلت کردن بی‌ادبی است، یک نوع ناشکری، یک نوع به شکلی تمرد است. اما نه این تمرد معصیتی به اون معنا، تمرد از ذکر است، خروج از محضر است، در محضر بودن. مثل کسی که حالا مثال میزنیم برای تشبیه مطلب، تشبیهی که مقرب به ذهن باشه مطلب، مثل کسی که در محضر یک مقام خیلی عالی باشه، همه متوجه اویند، این مشغول مثلا بازی کردن باید چیزی باشه، مثلا خودش رو مشغول یک کاری بکنه تو اون محضر، ولی اون کاری که میکند کار زشت به اون معنا نباشه، اما خود این که خودش رو مشغول به یک کاری میکند که این کار مخالف با این محضر است، متنافی با این، این نوعی رفتار غیر متناسب با عبودیت، غیر متناسب با این محضر الهی و این توبه میخواد. خود این غفلت نیاز به توبه داره. لذا این توبه رو می شود گفت توبه و ذکر. اون وقت این توبه و ذکر به نظر میاد همون اوبه‌ای که گاهی آمده در روایات یا ابواب، این از اون توبه هاییست که گاهی دم به دم آدم احتیاج به یک توبه داره. این که استغفار لیلی داریم، استغفار نهاری داریم، استحباب استغفار 70 مره در لیل، استحباب استغفار 70 مره در نهار. این چه استغفار؟ نگفتن اگه گناهی کردید شما استغفار مستحب است در شب، در نماز شب، در نافله وتر یا وتر مستحب است استغفار 70 مره، بعد از نماز عصر در روز مستحب است استغفار 70 مره، استغفار لیلی، استغفار نهار. این استغفار، استغفار از چیست؟ از قرائن روایی و قرآنی استفاده می شود که این استغفار، استغفار از این غفلت هاست که عارض می شود. غفلت زمین ساز گناه، غفلت خودش شاید انسان با خود غفلت نشود گفت گناهی مرتکب شد، کار خلافی که مورد نهی الهی بوده انجام داده. ما زمین ساز مثل کسی است که تو فضای گناه قرار داده، یا از فضای عبودیت خارج کند خود را. توبه از این غفلت همون توبه تو ذکر ذکر الله فاستغفر. این ذکر همشه یک استغفار میشه، یعنی خود ذکر الله. و استغفار از غفلت یک نوع دیگری از توبه است، این هم توبه است. توابین که تن مقام توابیت پیدا کنید غیر از تائب و التائب من الذنب که من لازم. اما در قرآن کریم بریم ان الله یحب التوابین، عبارت یحب التائبین نیامده. یک کسی که یک بار توبه کند این غیر از آنی است که غیر از اون کسی است که هر دم توبه می‌کند. این توبه هر دم، این توبه مداوم، این است که اون وقت آدم را به مقام محبوبیت خدا می‌رسد، که آدم محبوب خدا بشه، خدای متعال او را دوست داشته بشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این مقام توابیت، ابوابیت، انابه مستمر، این همون توبه از غفلت است که انسان نیازمند به این توبه است. دم بدن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عین الذکر است، غفلتی در اون نیست. ما این رو عرض کرده ایم به مناسبت هایی که اوامر و نواهی قرآنی به وجود مقدس نبی اکرم مدلول التزامیش جمله خبری است، گرچه منطوقش و دلالت مطابقیش یک انشاء، یک جمله انشایی است. وقتی گفته می شود اتق الله یا گفته می شود وذکر ربک فی نفسک، خب این امر انشاءه، لکن این انشاء یک دلالت خبری هم دارد که اون مدلول التزامی این دلالت انشایی است. و اون این است که انک تتق الله وذکر ربک فی نفسک، یعنی انک ذاکر لله. چرا؟ اون دلیل قطعی داریم به این که خدای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لا یعصی الله، عبد مطیع خدای بود. و وقتی دلیل خارجی داریم داله بر این که رسول اکرم لا یعصی الله طرفت عین، معصیت نده، خب معلوم میشه هر امری که متوجه ذات مقدس نبی اکرم شده یا نهی که متوجه اون حضرت شده، این نهی اطاعت شده، این امر اطاعت شده. خب اینجاست که مبنای این دلالت التزامی خبری شکل میده که وقتی فرمود اذکر یعنی پس انک تب. ولذا در جای دیگر وجود مقدس نبی اکرم توصیف به چه شده؟ به ذکر. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرجکم من الظلمات. ما یه رسولی برای شما فرستادیم که عین الذکر است. در روایات هم زیاد داریم، هم در کافی هم در غیر کافی، که رسول الله هو الذکر و نحن اهل. خب حالا که این طوریست، پس این یغفر لک اللهی که در قرآن آمده ما مربوطه به چه نوع توبه ایست؟ آیا رسول خدا هم توبه ای دارد یا نه؟ توبه رسول چیست؟ چون نه توبه عن معصیته، نه توبه عن الغفله است. ما میگیم یه توبه ای هست، این توبه مخصوص مقام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اوست، مخصوص مقام ذاکرینی است که در مراتب ذکر به محضیت ذکر دست یافته. برای اینه که اصلا غفلتی هم ذکر محض است.
این نوع سومه؟
بله، یه نوع سومی توبه داریم که این نوع سوم عرض کردیم این توبه، توبه ذاکرین است، ذاکرین از این نوع که ذکر محضن که اصلا غفلت بر اون خارج میشه، که ما ازش به توبت و شکر تعبیر، توبت و شاکرین است. توبه نوع اول توبت العاصین، توبه دوم توبت الذاکرین، توبه سوم توبت و شاکرین است، توبه شکر است. یعنی رسول دم به دم در حال اطاعته، اما این اطاعت خودش رو در پیشگاه خدا اطاعت شایسته نمیداند، ما عبدناه كحق عبادته، فما عرفناه كحق معبود. اختي رسول بإطاقت خود می نگرد، خود در پیشگاه خدا مقصر می بینه. ولذا وقتی به حضرت رسول یکی از همسرانش به حضرت فرمود چرا چنین بر خود در عبادت سختی روا می داری؟ الم یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. تو که خدای متعال رحمتش رو سراسر بر تو افاضه کرده است، چرا چنین بر خود سختی روا می داری؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، و یا عبد شکور نباشم. نظیر چنین مطلبی در حق امام سجاد هست به شکل دیگری. حالا چون امروز هم روز شهادت امام باقر بوده است صلوات الله تعالی علیه و علی آبائه و ابنائه، حضرت باقر نقل میکند، ما این روایت از این روایت با این روایت ختم کنیم برای زمین. حضرت باقر میفرماید روزی بر پدرم وارد شده. حالا نسبت به حضرت سجاد ما چیزهای عجیبی واقعا توی روایات داریم. در روایات داریم که اونچنان حضرت در عبادت و سجده برای خدا تنش خسته میشد که بستگان حضرت مخصوصا فاطمه بنت الحسین نگران میشدن. در روایات داریم مکرر داریم که همشیره حضرت فاطمه بنت الحسین دست به دامان این اون میشد که برید با علی بن حسین صحبت کنید، این قدر به خود در عبادت سختی ندهد. وقت در این روایت داریم که امام باقر میفرماید وارد شدم بر پدرم، دیدم از شدت عبادت، حالا مضمون روایت رو من عرض میکنم، چشم ها سرخ شده، پیشانی پینه بسته، قدم های حضرت ساق حضرت ورم برداشته، به گونه ای که ایستادن بر روی دو پا برای حضرت دشوار شد. حالی که بر پدرم دیدم مرا به رقت واداشت، گریست. فرمود مم بکاوک یا بنی، همچه مضمون از چه چیزی گریه میکنی؟ عرض کردم از این حالی که در شما میکنی، چرا اینقدر در عبادت بر خود سختی با میدیدی؟ فرمود ناولنی یا بنی صحیفت التی فیها عبادت و علی ابن ابی طالب. فرمود اون جزوه ای، اون کتابچه ای که عبادت علی ابن ابی طالب در اون ثبت است. حالا این عبادت چه بوده است که ائمه خدا این رو ثبت کردن؟ یعنی امام مجتبی نوشته علی ابن ابی طالب چه میکرد؟ سید الشهدا نوشتن عبادت های علی ابن ابی طالب، اینو تبدیل کردن به یک صحیفه. این صحیفه دست به دست از امامی به امام دیگر منتقل میشده. به ما نگفتن ائمه ما چه کردند، نتوانستیم هنوز دست پیدا کنیم اون رفتارهایی که ائمه اطهار با خدا داشتن، اون عبادت ها و اون دلشکستگی ها و اون انابه ها و اون تضرع ها و اون تواضع ها و اون خاکساری ها و اون دعاها. این مقداری که دست ما رسیده یه سایه ایست، پرده ایست. حالا در این صحیفه چه بوده که می فرماید صحیفه را به دست پدرم دادم، اندکی در این صحیفه تصفحی کرد، یعنی یه سری به این صحیفه نگاهی افتاد. ثم ترکها ضجرا فقال من یقدر على عبادت علی ابن ابی طالب. یه نگاهی تو این صحیفه افکند و بعد از روی بی‌حوصلگی همچه مضمون داره صحیفه رو کنار گذاشت. فرمود چه کسی میتواند همچون علی ابن ابی طالب عبادت؟ حالا عبادت امیر چی بوده؟ از حضرت امیر که حضرت سجاد با اون حالش میفرماید من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب. خب این عبادت ها عبادت های چه بوده؟ همین عبادت های شکری بود. این همه انابه ها ما در عدلی ائمه اطهار، انابه های راستین از این انابه ها که جمله امام سجاد دارد در دعای عرفه حضرت سجاد. دو سه روز آینده انشاءالله ما عرفه داریم، اگر توفیقی یافتی علاوه بر دعای عرفه سید الشهدا دعای عرفه امام سجاد هم بخواهی. خیلی دعای عجیب. در یکی از مقاطع این دعای عرفه حضرت سجاد این مقطع هست تقریبا به این مضمون: الهی انا اقل الاقلین و انا اذل الاذلین، انا مثل الذره او دونها أنا المذنب الخاطئ العاثر، من کمترین کمترین ها، من ذلیل ترین ذلیل ها در پیشگاه تو، از یک مورچه هم کمترین، من همون گناهکار خطاکار لغزشگرم، انا المذنب الخاطئ العاثر. این بیانات نشون دهنده خب مقام معرفتی حضرت امام سجاد ائمه اطهر، یعنی اینا وقتی به عبادت خودشون می نگریستند، این عبادت رو می خواستند بسنجند در برابر عظمت خدا، در برابر حق اطاعت الهی. این عبادت جز خطا چیزی نیست، جز لفظش این عبادت، همین عبادتی که اونها انجام می دهند، ظاهرا چنین است. لذا این نوع توبه، توبه از همون طاعت، توبه از همون عبادت، توبه از اون عبادت، چون اون عبادت رو شایسته پیشگاه خدا نمیدونست. این مضمون در روایات ائمه خیلی هم که این چه عبادت است، دعای توبه حضرت ولا اعتد به صلاتی لیلم، یعنی چه مضمون، ولا به صیامی نهارا، اما کل ذلک عن جهل منی بسوء اثری، ولا نسیان لما سبق من ذمیم فعلی، لكن لتسمع سماؤك ومن فيها وعرضك ومن عليها، فلعل بعضهم لرحمتك يرحمني، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي فينالني بشفاعة هي أوكد عندك من شفاعتي. من اگر در پیشگاه تو می ایستم و از تو توبه می خواهم و از تو خدای خودم طلب توبه و طلب بخشش میکنم، نه به این جهت است که اگر نمازی خوندم نمازم نماز است، اگر روزه ای گرفتم روزه ام روزه ایست که قابل عرضه در پیشگاه تو، نه از این بابت است که نمیدانم چه بد کردم، نه اینکه از بدیهایم غفلت کردم، نه اینکه به خوبیهایم یا به اعمال خوبم در پیشگاه تو دل بستن. لستو اتکلو، در اون دعای ابو لستو اتکلو فی النجات من اخاوک علا اعمالنا بل بفضلک علینا. بعد می فرماید من که آمدم اینجا دست دعا بلند کردم برای این است که چقدر این مضمون مضمون عجیب است، برای این است که چه بسا در این آسمانی که آفریدی و در این زمینی که آفریدی کسانی باشند حال مرا ببینند، فلعل بعضهم لرحمتك يرحمون، شاید فرشتگان آسمانت فرشتگان زمینیت حال مرا ببیند دلشون به حال من بسوزد و شفیع من بشوند در پیشگاه تو، از تو بخواهند که از من در گذری. اشاره به اون آیه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. چقدر خوب آدم وقتی نیمه شبی بعد از نمازی دست دعا برمی‌دارد و از خدا طلب بخشش می‌کند، متوجه این می‌شود که الان در آسمان‌ها ملائکه مقرب خدا در آن برای او استغفار می‌کند و به یاد او می‌آید و برای او از خدا طلب بخشش می‌کند. به هر حال این توبه، توبه شاکرین است، توبه کسانی است که عبادت خود را شایسته پیشگاه خدا ندید. امیدواریم خدای متعال ما توفیق معرفت بدهد، توفیق معرفت کتابش، معرفت اهل بیت رسول مکرم خدا و رسول مکرم اما را توفیق اطاعت و تبعیت از آنان کرامت بدهد. و صلی الله علی محمد.